4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بعد از ظهر شنبه 16 آذر ماه شما به خیر باشه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به 16 آذر، روز دانشجو، و همچنین خبر فوری مبادله یک زندانی ایرانی با یک زندانی آمریکایی. اما پیش از همه اینها اجازه بدید مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. شماری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه تهران امروز شنبه به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران با برگزاری تجمعی ضمن انتقاد از سرکوب معترضان آبان ماه شعارهای اعتراضی سر دادند.
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
شماری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران نیز در شعارهای خود خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند.
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.
کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان ایران از برگزاری تجمعاتی در دانشگاه‌های امیرکبیر تهران و نوشیروانی بابل نیز خبر داده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دانشجویان پلاکارد‌هایی در دست دارند که روی آنها شعارهایی در اعتراض به کشتار و بازداشت معترضان آبان ماه، مشکلات اقتصادی و بیکاری نوشته شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در توییتر خود از تبادل ژیاووانگ، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، با مسعود سلیمانی خبر داد. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از آزادی مسعود سلیمانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، و تحویل او به مقامات ایران در سوئیس خبر داده است. مسعود سلیمانی یک سال پیش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آتلانتا بازداشت شده بود. ژیاووانگ شهروند آمریکایی چینی تبار و دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه پرینستون نیز تابستان سال 95 در تهران بازداشت شد و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود. خانواده ژیاووانگ اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته بودند که او برای تحقیقات دانشگاهی به ایران سفر کرده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بر تصمیم ایران مبنی بر ادامه روند کاهش تعهداتش در برجام تاکید کرد. وی روز جمعه پس از برگزاری نشست کمیسیون برجام در وین ضمن انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت:
موضع ما کاملا روشن بود، در این جلسه هم تکرار کردیم بدون هیچ شوخی و با جدیت کامل که روند کاهش تعهدات ایران ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که راه حل‌هایی برای برخورداری ایران از منافع برجام و منافع رفع تحریم ها پیدا بشه.
نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه با حضور نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایران و نیز هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه از ایران خواسته شد به رعایت کامل تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران از اردیبهشت ماه در 4 مرحله اجرای تعهدات خود در توافق هسته‌ای را کاهش داده که این اقدامات ایران انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام را به دنبال داشته است. و مهلت نامنویسی از نامزدها برای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز به پایان می رسد. کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور ظهر شنبه اعلام کرد تا کنون بیش از 11400 نفر برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. بر این اساس 89% ثبت نام شدگان مرد و 11% آنها زن هستند. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است دوم اسفند ماه امسال برگزار شود. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر مایلی در مورد اخبار بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com سر بزنید. در اونجا هم میتونید مشروع خبرها رو مطالعه کنید با جزئیات بیشتر و همچنین تحلیل نویسندگان رادیو فردا رو بخونید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، شانزدهم آذر روز دانشجو، رمق جنبش دانشجویی چقدر است؟ و یا مطالبات دانشجویان با مطالبان معترضان به مسائل اقتصادی و معیشتی همسوست؟ ویدیوها، تصاویر، شعارها مربوط به 16 آذر همراه با نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی. گفتگوی با همکارم بنیامین صدر. و ژیائو وانگ، استاد تاریخ آمریکایی زندانی در ایران، با مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس زندانی در آمریکا، مبادله شد. امیدوارم در کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. شانزدهم آذر روز دانشجو امسال تحت شعاع تحولات و اعتراضات مربوط به آبان ماه در ایران در حال برگزاری است. این مراسم در حالی برگزار میشه که تعدادی از دانشجوها بی آنکه جرمی مرتکب شده باشند به عنوان اقدامهای پیشگیرانه وزارت اطلاعات دستگیر شدند. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به روز دانشجو رو دنبال کرده در استودیو همراه با منه تا به بررسی این خبرها بپردازیم. شاید چه خبرهایی داری از تجمعات امروز؟
با سلام. ببینید، گزارش‌های غیر رسمی از ایران حکایت از برگزاری چندین تجمع اعتراضی در چند دانشگاه ایران هست همزمان با روز دانشجو و عکس‌ها و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که دانشجوها رو در حال شعار علیه دولت حسن روحانی و حکومت نشون میده. در شبکه اجتماعی توییتر چندین ویدیو و عکس از تجمع دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شده. دو دانشگاه تهران، پلی‌تکنیک و هنر در تهران، نوشیروانی در بابل و دانشگاه رازی کرمانشاه هم امروز شاهد تجمع دانشجویان خودشون هستن. الان به صداهایی که از دانشگاه پلی‌تکنیک، رازی و هنر به دستمون رسیده گوش کنیم. سه صدای اول مربوط به این دانشگاه هاست و بقیه از دانشگاه های دیگه در نقاط دیگه. خب این صداها رو شنیدیم، از دانشگاه‌های مختلفی بود که به دستمون رسید. در این حال شعارهایی هم روی پلاکارت ها نوشته شده، مثلا ایران، شیلی، فرانسه، سرکوب و غارت بس، نان، کار، آزادی، اداره شورایی و ملت متحد هرگز شکست نمی‌خوره. اینا رو روی پلاکارت ها دانشجوها نوشته بودن. به هر حال عوامل حکومتی در وحشت از شکل‌گیری هر گونه اعتراض دانشجویی به مناسبت روز دانشجو از ابتدای صبح امروز ماموران زیادی رو در مقابل دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف اون و همچنین زیر پل کالج در نزدیکی دانشگاه امیرکبیر مستقر کردند. همزمان تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حضور و استقرار نیروهای انتظامی امنیتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران نشون میده.
شاین، گذشته از اخبار مربوط به تجمعات امروز، از دانشجویان بازداشتی چه خبرهایی داری؟
ببینید، تعداد دانشجویان بازداشتی که هیچ وقت مشخص نشد دقیقاً چقدر هست. اون تعدادی که حکومت اعلام کرده میگه 17 نفر و غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم از دانشجویان از آزادی برخی از این دانشجوها تا روز گذشته خبر داد و گفت که در حال حاضر فقط 4 دانشجو هستند که هنوز زندانی هستند. یکیشون از دانشگاه تهران، 2 از دانشگاه علم و صنعت و 1 دانشجو از دانشگاه از فرایند که به گفته آقای غفاری وزیر علوم وضعیت اونها رو پیگیری میکنه. آقای غفاری در این حال در خصوص آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی وقایع اخیر به خبرگزاری ایسنا گفتش که بر اساس آخرین آمار تعداد 17 دانشجو در بازداشت بودن و بسیاریشون به گفته ایشون آزاد شدن تا دیروز.
از جمله مواردی که بسیار خبرساز بوده برای امروز این هستش که آیا حسن روحانی سخنرانی خواهد کرد یا نه، در این رابطه چه جزئیاتی داری و علاوه بر اون آیا برنامه‌های دیگری اعلام شده برای روز دانشجو؟
ببینید، در مورد برنامه‌های دیگه از روز سه‌شنبه اصلا وزارت اطلاعات یک بیانیه منتشر کرد که بدون اشاره به جزئیات خاص از انهدام یک شبکه خبر داد که قصد ایجاد درگیری در دانشگاه‌ها رو به گفته این بیانیه داشته. در این بیانیه نوشته شده که اعضای اصلی این شبکه که به گفته اونها ضد انقلاب بودن قصد داشتن در برنامه‌های روز 16 آذر اخلال و ایجاد درگیری کنن و پیش از این هم قصد داشتن با کشاندن برنامه دانشجویان به بیرون دانشگاه در اعتراض به گران شدن بنزین اخلال ایجاد کنن، که این بیانیه میگه طرح اونها خنثی شده. به هر حال با تمام این اقدامات پیشگیرانه میبینیم که همچنان الان دانشجوها در خیابونها هستن و اعتراض خودشون رو دارن نشون میدن. در مورد سخنرانی آقای حسن روحانی، معاون فرهنگی وزارت علوم گفته که خبری نیست هنوز و برنامه مشخصی اعلام نشده از طرف دفتر رئیس جمهوری. اما ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، قرار هست به مناسبت 16 آذر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حاضر بشه و همینطور قرار هستش که محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران، در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی بکنه. فرمانده سپاه پاسداران و همینطور محمود صادقی، نماینده مجلس، هم برای سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس دعوت شدن.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود با جزئیاتی از مراسمی که قرار هست امروز در ایران برگزار بشه به مناسبت روز دانشجو. بخشی از این مراسم برگزار شده. اگر که خبرهای بیشتری به ویژه از اعتراضات دانشجوی به دست ما برسه، حتما اون رو با شما در میون خواهیم گذاشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما ساعتی پیش در رابطه با 16 آذر و جنبش دانشجویی و توان این جنبش با مهدی گلرو، فعال سیاسی، فعال دانشجویی و از دانشجویان ستاره دار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صحبت کردم. نظرات او رو بشنوید در رابطه با جنبش دانشجویی.
اتفاقات هفته پایانی آبان ماه نشون داد که با همه فشارهایی که روی دوش جنبش دانشجویی هستش، باز هم دانشجوها همراه مردم هستند و فراموش نکردن که جایگاهی که دارن در جنبش های مدنی ایران کجاست و باید همراه مردم باشن، مطالبات مردم رو فریاد بزنن. و برخلاف سال 96 که به نظر می اومد خیلی نتونستن همراه بشن با مطالبات و اعتراضات مردمی، آبان 98 خیلی خوب تونستن همراه باشن با مطالبات مردم و این نشون میده که اون فاصله ای رو که جنبش دانشجویی گرفته بود از مردم پر شده. این فاصله گرفتن جنبش دانشجویی رو در دوره‌ای که من هم دانشجو بودم ما داشتیم، مطالباتی که مطالبات سیاسی میشه و مطالبات مدنی میشه گاهی باعث میشه که یک فاصله بین جنبش‌های مدنی و مطالبات معیشتی مردم بیفته. در دوره آقای خاتمی جنبش دانشجویی یک فاصله گرفته بود از جنبش‌های مردمی و در دهه اواخر دهه 80 این اتفاق افتاده بود، اما امروز می‌بینیم که جنبش دانشجویی کاملاً درکی از مطالبات مردم داره و امروز هم تو شعارهایی که توی پلی‌تکنیک دانشگاه تهران و دانشگاه نوشیروانی دانشجوها دادن مشخصه که همون شعارهایی هستش که مردم در اتفاقات هفته پایانی آبان ماه به خیابون‌ها دادن. این نزدیکی رو باید به فال نیک گرفت که جنبش دانشجویی دوباره داره به مردم نزدیک میشه، مطالبات مردم رو درک میکنه و شاید مثل دوره‌ای که حتی بنده خودم دانشجو بودم که مطالبات با مطالبات مطلقاً سیاسی بود و خیلی درکی از مطالبات اقتصادی مردم و مطالبات معیشتی مردم نداشتیم، امروز دیگه دانشجوها اون رو درک میکنن، مطالبات معیشتی مردم و شعارهای اقتصادی که مردم میدن رو درک میکنن و به خاطر همین میتونن بیشتر در کنار مردم باشن. و در واقع یک انتقادی هم حتی من به دوره خودمون میکنم که ما یک فاصله شاید داشتیم در دهه 80 به خاطر اینکه جنبش ها همه مطالباتی بودن که بیشتر به طبقه متوسط وصل میشد، اما امروز جنبش دانشجویی بیشتر میتونه این شعارهایی رو که مردم به خاطر وضعیت معیشتی و اقتصادی میدن رو درک بکنن.
نظرات مهدی گلرور میشنیدید، فعال دانشجویی، درباره جنبش دانشجویی و اینکه آیا مطالبات این جنبش با مطالبات مردم در خیابانها همسوست، همسو شده است یا نه. اما اجازه بدید بریم نظر سعید پیوندی رو هم بشنویم، کارشناس مسائل آموزشی، درباره جنبش دانشجویی در ایران.
جنبش دانشجویی مسائلی مطرح می‌کرد که با جامعه هم همیشه ارتباط داشته. از زمانی که من دانشجو بودم یعنی در دهه 50 هیچ وقت مسائلی مطرح نمی‌شده که واقعا خیلی تجریدی و فقط برای دانشجوها یا برای یک قشر خاصی از روشنفکرها یا طبقات تحصیل کرده جامعه باشه. ولی مسئله اساسی اینه که در بیرون از دانشگاه چی می‌گذره. هر زمانی که در بیرون از دانشگاه یه جنبش اجتماعی گسترده‌تری وجود داشته باشه و جنبش دانشجویی، خب این حس نزدیکی به وجود میاد. ولی زمانهایی میشه که ما در بیرون در واقع جنبش اساسی نداریم و فقط دانشگاه است که به خاطر تاریخش، به خاطر حافظه تاریخی و به خاطر در واقع همه اون نقشی که در مبارزات داشته، چه به صورت کمرنگ یا پررنگ، نمادین یا واقعی، در حقیقت اون سهم خودش رو در جنبش ایفا میکنه. بنابراین از نظر من در حقیقت جنبش دانشجویی یه نزدیکی حداقل احساسی و روانی همیشه با جنبش‌های اجتماعی داره، ولی امروز مرکز ثقل جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های اعتراضی دانشگاه نیست و بیشتر میشه گفتش که شبکه‌های اجتماعی جامعه عرصه اصلی مبارزه هستن. یعنی در واقع فرقی که شاید با سالهای گذشته الان کرده اینه که مرکز ثقل حرکت‌های اجتماعی، مرکز ثقل بحران اجتماعی برخلاف زمان سکوتی که دانشگاه نیست، مرکز جامعه هست، در شبکه‌های اجتماعی هست و دانشگاه در واقع با اینا بیشتر همراهی.
نظرات سعید پیوندی رو میشنیدید، تحلیلگر امور آموزشی و کارشناس مسائل آموزشی. اما همطور که از ابتدای مجله شنیدید، به مناسبت 16 آذر در ایران برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده، اما در غیاب رسانه‌های آزاد و بیطرف که بتونن تصاویر مربوط به این دانشگاه‌ها رو به دست ما رسانه‌های خارج از ایران برسونن، شبکه‌های اجتماعی بدل و ابزاری شدن که بتونن تصویر اونچه که در ایران در حال جریان هست رو در اختیار ما قرار بدن. همکارم بنیامین صدر در استودیو همراه با منه. تا گذشت از نگاه کردن به نظرات مخاطبان رادیو فردا و کلن مخاطبان شبکه‌های اجتماعی، نگاهی هم بیاندازه به این ویدیوهایی که منتشر شده. بنیامین
سلام دوباره به تو سمیرا و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. خب ویدیوهایی که در واقع در دو سه ساعت گذشته منتشر شده نشون میده که در واقع این گرد همایی های دانشجویی که به صورت هسته‌ای هست در دانشگاه های مختلف، حالا ما بیشتر دانشگاه های در واقع در تهران و اصفهان رو من رصد کردم و دیدم، تا بعضی از این گرد همایی ها به بیرون از دانشگاه کشیده شده. مشخصا دانشگاه تهران گروهی از دانشجویان به خیابان های اطراف دانشگاه اومدن و امسال خب با توجه به جو امنیتی که بعد از حوادث خونبار آبان برقرار هست، مطالبات در واقع جنبش دانشجویی کمابیش تحت تأثیر و مشخصا البته تحت تأثیر در واقع آنچه هست که در خیابان‌های سراسر ایران در آبان ماه در هفته‌های پایانی آبان گذشت و شعارها هم مطالبات اقتصادی مردم و مطالبات سیاسی و آزادی‌خواهانه مردم رو در بر داره. اینجوری که من در ویدیوها دیدم عموما شعارهایی هست که در واقع انتقاد شدیدی میکنه از حاکمیت به خاطر گسترش فقر و همینطور سرکوب هایی که هم جنبش دانشجویی هم گروه های مرجع اجتماعی در واقع گروه های دیگر اجتماعی مثل در واقع کارگران در واقع علیهشون انجام شده در ماه های گذشته. اشاره داره به در واقع سرکوب خیابانی مردم در آبان ماه و اینها همه در شعارها در این چند تجمعی که من دیدم بهش اشاره شده بود. نکته بعدی همونطوری که در بخش قبلی هم گفتم اگر شنوندگان شنیده باشن، موضوع در واقع نرفتن حسن روحانی هست از سخنرانی به دانشگاه برای اینکه سخنرانی نکنه در دانشگاه تهران. امسال ابراهیم رئیسی در دانشگاه تهران صحبت میکنه که کاربرها خیلی انتقاد کردن از حسن روحانی و اون رو به نوعی ترس یا عقب نشینی حسن روحانی از انتقادهای دانشجویان دونستن. زینب اسماعیلی کاربر در توییتر خودش اشاره کرده به فضای امنیتی که سمیرا اطراف دانشگاه حاکم بود و میگه که برای سخنرانی ابراهیم رئیسی چه نیازی به این همه نیرو بود که پیاده کردن. چند روز در سال قراره نیروی آماده در میدونها بیسته. در واقع یک کنایه زده به حالا اون چیزی که خیلی ها ازش به عنوان ترس حکومت از گرد همایی ها و تجمعات اعتراضی در واقع اطلاق میکنن و ازش یاد میکنن. گفته که چند روز قراره برای هر مناسبتی قرار بشه این همه نیرو بیاد در میادین بیسته. این کاربر انتقاد کرده و ضمن این که یک کنایه‌ای هم زده که امسال ابراهیم رئیسی سخنرانه و این همه ترس و نگرانی نداره. اما
بنیام یه نکته رو بگم، یک ویدیوی منتشر شده بود از دانشگاه تهران که گفتی آقای رئیسی قرار بود در اونجا سخنرانی کنه. یکی از شعارهایی که دانشجویان میدادند این بود که غذایی جلادان مقدمتان خونباران. که جالب بود، به هر حال روشنه که چه استقبالی داره از آقای رئیسی میشه اونجا.
دقیقاً اتفاقا اینجور از شعارهایی بود که در ابتدای گرد همایی سر داده شد در از صبح امروز که در واقع مشخصا انتقاد شدیدی داره از وضعیت حاکم بر دستگاه قضایی و قوه قضایی جمهوری اسلامی. اما درباره انتقاد از حسن روحانی کاربری به نام رادوین اگر اشتباه نکنم آوانسیان که اسم ارامنه هست در ایران اشاره کرده به این که گفته اگر از موضوع نرفتن حسن روحانی در مراسم 16 آذر مکدر هستید، لازمه به عرضتون برسونم که حتی هو شدن هم لیاقت میخواد. این کاربر در واقع کنایه‌ای زده به حسن روحانی که از ترس اینکه اعتراض نشه بهش نرفته دانشگاه.
خیلی ممنونم بنیامین صد بود. بنیامین، یک عکس دیگه هم منتشر شده بود از دانشگاه هنر.
درست.
که یک حالت گوری رو درست کرده بودن، قبری رو درست کرده بودن و بالاش نوشته بودن برای کشته شدگان بی تدفین.
درست.
که به هر حال همچنان مسئله تعداد کشته شدگان در اعتراض‌های آبان ماه مسئله است. اینکه آیا جنازه ها به خانواده ها تحویل داده شدن نشدن، همه اینها میشه دید که در اعتراض‌های امروز، حالا اعتراض که نمیشه گفت، در تجمعات 16 آذر هم تجلی پیدا کرده.
درسته. اتفاقا این دانشجو گروهی از دانشجوها روبروی دانشکده هنر بودن، همونطوری که گفتی که این در واقع گور نمادین رو
درست
کرده بودن.
خیلی ممنون. بنیامین صدر بود با آخرین خبرها از شبکه‌های اجتماعی پیرامون روز دانشجو. اما شنیدید در خبرها هم که یک زندانی آمریکایی در ایران با یک زندانی آمریکایی با یک زندانی ایرانی در آمریکا تصمیم می‌کنم مبادله شده، مسعود سلیمانی و ژیائو وانگ. اجازه بدید که همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل ایران از هلند، از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای گلریز، ظاهراً دیپلماسی گروگانگیری ایران همچنان در حال جواب دادن هست، نظر شما چه هست درباره این تبادل زندانی که از قضا ایران براش بسیار هم تلاش کرد؟
درود بر شما و همچنین شنوندگان عزیز. این دیپلماسی در این 40 سال خب میدونید پاسخ خوبش رو داده و نمونهش هم همین خبریست که شما مطرح کردید. نکته مهم اینجاست که آقای براین وود که پریروز کنفرانس خبری گذاشت و برای نخستین بار به عنوان یک مقام امریکایی صحبت از 1000 کشته در مورد اتفاقات اخیر و اعتراضات اخیر ایران، طبق گزارش 30,000 ویدیویی که از ایران براش ارسال شده مطرح کرد، یکی از کسانی بوده که در این تبادل زندانی شرکت داشته، در هواپیمایی بوده که به سوئیس رفته و همچنین شخصیتی که به تازگی جای آقای جان بولتون رو پر کرده، یعنی مشاور امنیت ملی آمریکا که میدونید قبلا در کاخ سفید و در وزارت امور خارجه آمریکا نقش اتفاقا همین کارهای مبادلات زندانیان رو در دست داشت. این نکته خیلی مهمیه. من
رابرت اوبراین مورد اشاره
هست که
رابرت اوبراین. بله بله.
من گمان میکنم که این نخستین بار باشه که بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ یک نوع تبادل زندانی انجام شده و این برای هر دو طرف، میدونید یعنی هم دولت ترامپ و هم ظریف و روحانی دولت کنونی در ایران، یک نقطه عطفی در مورد دیپلماسی که پاسخ مناسبی رو گرفت.
قرار بود که با آزادی نظارزک ها، البته اونطور که حسن روحانی اعلام کرده بود، ایران نظارزک ها رو آزاد بکنه و آمریکا هم یک زندانی رو آزاد بکنه، که همون موقع هم آقای سلیمانی مد نظر ایران بود، که اتفاقی بود که نیفتاد و آقای روحانی هم در همون نشست مجمع عمومی بهش اشاره کرد و از بدقولی آمریکایی ها گفت. آقای گلریز، اما سوالی که از شما دارم این هستش که وقتی میگیم که این دیپلماسی پاسخ داده که مطمئن باشیم از مجرم بودن هر دو طرف، حالا در این مورد مورد ژیائو وانگ بر اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه، جرمی در واقع ادله‌ای برای مجرم بودن او ارائه نمیکنه، در نتیجه چطور میشه که از یک چنین دیپلماسی صحبت کرد و اون رو موفقیت آمیز دونست وقتی اگر فرض کنیم این فرد بیگناه بوده در ایران در زندان؟
ببینید، مسئله این که واقعا گناهکار بوده یا نه برمیگرده به قوه قضاییه یک کشور. خب در ایران که خب همه چی یک نوع مدیریت هیئتی داره، خیلی نمیشه روش حساب باز کرد. ولی بحثی که من گفتم به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک به این معنی هستش که عملا این تبادل زندانی انجام شده، یعنی میدونید دولت کشورها این کار را انجام دادن و این حائز اهمیته، چون بار پیش هم که شما توضیح دادین اتفاق نیفتاد. و این نشون دهنده چیزی دیگه هم هست و اون هم این هست که به هر حال گفتگوهای پشت پرده انجام میگیره. این گفتگوها گفتگوهای مهمی هست و نشون دهنده این هست که در تهران برخلاف بلندگوها که از توش مخالفت با گفتگو با جمهور آمریکا مطرح میشه، به هر حال به دنبال راهی هستن برای اینکه بتونن در رو باز نگه بدارن. ببینید آقای ظریف این رو توییت کرده، این خیلی مهمه، به این معنی هستش که اینو دستاورد میده برای خودش، در صورتی که تا دیروز مسئله استعفاش شایعه شده بود
که البته تکذیب شد. آقای گلریز، ما یک دقیقه فرصت داریم، میخوام در رابطه با پرونده آقایان محمد باقر و سیامک نمازی بپرسم. در حال حاضر با آزاد شدن آقای وانگ، آمریکایی زیادی دیگه در زندان‌های ایران نمونده بجز مواردی و البته نمازی ها، شما چه پیش بینی دارید در رابطه با آینده پرونده نمازی ها؟
به این امید که اینها همه آزاد بشن، ولی من گمان میکنم تا وقتی که گفتگوهای مستمری انجام نپذیره و اون اراده وجود نداشته باشه، این امکان خیلی کم هست. فقط نمازی ها نیستند، بلکه به طور مثال یکی از مقامات قبلی FBI هم در ایران هست که الان معلوم شده که واقعا الان در زندان بوده و سالها هستش. به هر حال اینها روش‌هایی برای اینکه بشه دیپلماسی رو که مد نظر هست از هر دو طرف یک راهی رو پیدا بکنن و نتیجه اون میشه این نوع تبادلات زندانی سیاسی.
خیلی متشکرم. دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند، از طریق خط تلفن همراه ما بود. در رابطه با دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم، مبادله زندانی، مبادله مسعود سلیمانی و ژیا و وان که امروز محمد جواد ظریف در توییتر از اون خبر داده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ممنون که در مجله بعد از ظهر 16 آذر من و همکارانم رو همراهی کردید.